قراره که ما یه 3-4 هفته با هم راجع به کاپل تراپی و سکس تراپی صحبت کنیم، زوج درمانی و سکس درمانی. اولین چیزی که میخوام راجبش با هم صحبت کنیم بحث طهواره هاست که قبلا هم راجبش خیلی گفتگو کردیم. طهواره ها یعنی تصویرهایی که ما از یک چیز در ذهنمون داریم. ما آدم ها خیلی وقتها بیش از این که منطقی و بر مبنای حساب سود و زیان و بر مبنای ادله علمی تصمیم بگیریم و انتخاب کنیم و رفتار کنیم، بر مبنای تصاویری که از یک چیزی در ذهنمون داریم انتخاب می‌کنیم. مثلا اگر تصویر ذهنی که شما از سیگار توی ذهنتون هست، اولین بار با سیگاری که دست یه پدر بزرگ مهربان هست شکل گرفته باشه، شما نمیتوانید نسبت به سیگار احساس بدی داشته باشید، حتی اگر ساعت‌ها بتونید در مورد مضرات سیگار صحبت کنید. اما اگر اولین تصویر ذهنی که شما از سیگار دارید یک آدمی که در حال جان دادن در گوشه خیابان هست و گدایی و عرض کنم که پول خورده هم جلوش رفته و یه دستش هم کج گرفته و یه سیگار داره میکشه، اولین تعامل تصویری شما با سیگار اون باشه، حتی اگر یه نفر شما بگه که مثلا این مزیت و سیگار برات داره، شما باز نمیتونید با احساس خوب اون سیگار استفاده. چقدر واقعا از تصمیمات ما ناشی از طهواره هایی است که به ما آموزش داده شده و چقدر از تصمیمات ما تحت تاثیر ژنتیک و در واقع دستورات سلام. ما تا حالا معطل کردیم که شما بیاین، شما نفر یه بستنی باید به کل بود. ما میشمونیم به شما لیست میدیم، نمیخواد بشه. عرض کنم که چقدر از تصمیمات ما واقعا بیولوژیکالی و ژنتیکالی گرفته میشه. یعنی آیا واقعا هر چیزی که به ما آموزش بدهن، اگر قشنگ آموزش بدهن، ما تو ذهنمون ثبت میشه یا نه؟ یه بیس ژنتیک وجود داره. سلام خوش آمدید. سلام خوش آمدید. یا یه بیس ژنتیک وجود داره، یه بیس متریال وجود داره که اون بیس متریال تعیین کننده این هست که تا چه حد یه چیزی توی ذهن ما ثبت و ضبط بشه. مثلا وقتی راجع به یه نقاشی ما داریم صحبت میکنیم، فرض کنید این نقاشی، یا بهتر از این نقاشی، این نقاشی آیا یه چیز متریال هست؟ نه، قاعدتا یه طرح توی ذهن من وجود داشته که این طرح اصلا متریال نبوده، اما این طرح غیر متریال قابلیت تحقق داشت مگر اینکه یه متریال، یک مادهی وجود داشته باشه؟ اصلا قابلیت تحقق نداشت. این اگر ما میتوانیم الان به لبخند به عنوان یک اتفاق انتزاعی فکر کنیم، یعنی بدون اینکه یک آدم رو در حال لبخند زدن ببینیم باز هم لبخند برای ما معنی داشته باشد، باز هم این بر مبنای این پیشینه که یک وقتی یک چیز متریالی به عنوان لبخند دیدیم. بنابراین گرچه طرح‌های ذهنی مثل لبخند، مثل عشق، مثل صداقت، مثل خدا چیزهایی هستن که از نظر ما غیر مادی هستن، اما تا تجلی مادی از اونها وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم همون انتزاع‌ها رو هم توی ذهنمون متصور بشیم. خب این نقاشی ظاهراً مستقل از این صفحه هست، یعنی ما میتونیم بگیم این صفحه هم اگر نباشه من اینجا هم میتونم یه نقاشی بکشم. بنابراین این صفحه ببخشید حواسم به اموالتون هم. بنابراین این صفحه میتونه نباشه، اما نهایتاً یه صفحه خواهد بود که جنس این صفحه، طول این صفحه، عرض این صفحه نقاشی من رو محدود خواهد کرد. حالا گرچه ما میتوانیم بگوییم که آموزش و تربیت و باورهایی که ما در مورد مسائل داریم بر ما تأثیر میذاره، اما یه بیس متریال و مادی ما آدمها داریم که اون رو ژن‌های ما تعیین و نهایتاً این تربیت تا جایی میتواند روی نفر تأثیر بذاره که ژن‌ها اون اجازه رو بدن. یعنی اگر 300 سالم با من شما تمرین بکنین، من نمیتونم برم تو تیم بسکتبال آمریکا و چیکار کنم؟ بسکتبالیست بشم. برای که متریال من این اجازه رو نمیده. اگر شما اینقدر گل داشته باشین، هیچ وقت نمیتونید باش یک ساختمون رو کاگل بکنید. پس متریال داره معنا و انتظار ما رو محدود میده. خب نظریه پردازا بسته به اینکه از کدوم زاویه به مسئله انسان و تجربه بشری نگاه می‌کردن، حجم اهمیت این جنبه متریالیستیک و مادی انسان رو متفاوت ارزیابی کردن. و مثلا دو تا از بنیانگذاران رشته ما فروید و یونگ بودن. آیه طباطبایی زنگه نفعه پیش وقتی که رنگ نمیداد من خیلی واکنشم از این تندتر بودم، خیلی تربیت شده. بله. خب دو تا از پایه‌گذارای رشته ما فروید و یونگ بودن، هر دوشون جزو پایه‌گذاران روانکاوی بودن، اما هر دوشون پزشک بودن و با دید پزشکی آمدن راجع به روان انسان و تجربیات بشر صحبت کردن. هر دوی اینها به شدت به تأثیر ژن‌ها باور داشتن، تا حدی که نظریه فروید رو بعضی اسمش میذارن بیولوژیکالی دترمینیسم یا جبرگرای بیولوژیکی، یعنی اعتقاد داره که بخوان یا نخوان در یه دوره خاصی مثلا بین 1 تا 3 سالگی همچین نیازی ما پیدا میکنیم و اگر همچین رفتاری ما داریم به خاطر اون نیاز بیولوژیکه. 3 تا 5 سالگی اینجوری میشه، 5 تا 7 سالگی اینجوری میشه، تعلق به یک جبرگرای بیولوژیک داره. اما خیلی جالب هست که ما میبینیم که همین آدم‌هایی که به جبرگرای بیولوژیک تعلق داشتن و اعتقاد داشتن که همه چیز، حتی جنبه‌های معنوی زندگی ما، اونجور که یونگ میگه، یعنی تصویری که از خدا یا خدایان یا اخلاق یا الهام و شهود داریم، تحت تأثیر ژن‌های ما هست، اما بعد از اینکه این آدم‌ها آمدن یه نظریه‌هایی دادن، دیدیم این نظریه‌ها روی سرنوشت آدم‌های بعد از اونها تأثیر گذاشت. یعنی نظریات فروید انتخاب خیلی از نسل‌های بعد رو تغییر داد، توی هنر، توی سینما، توی جامعه شناسی، توی سیاست، توی حکومت، توی اقتصاد، تو همه چیز تأثیر گذاشت. نظریات یونگ خیلی از سرنوشت آدم‌هایی رو تغییر داد، انتخاباشون تغییر داد. ها فروید و یونگ هیچ تأثیری روی ژن‌های ما نداشتن. همون‌هایی که بر این مبنا، بر این باور بودن که انتخاب‌های ما بیولوژیکالیه، وقتی یه تصویر از انسان ترسیم کردن، اون بشر شروع کرد به تغییر کردن. پس خیلی از چیزها هست که گرچه یه زمینه بیولوژیک لازم داره، اما باورهای ما تو شکل‌دهی اون خیلی نقش داره. خب در واکنش به هر چیزی ضدش تولید میشه، یعنی در جهان هستی همچین ماجرایی داره، در عمق هر چیز ضدش ایجاد میشه. این تصویر تاو که وسط یک نیم دایره سیاه نقطه سفید آغاز میشه و وسط نیم دایره سفید نقطه سیاه آغاز میشه، یه فلسفه رو بیان میکنه و اون فلسفه اینه که هر چیز به نهایت خیش که میرسد ضد خود را ایجاد میکنه. مثلا در صحنه سیاست میگن زمانی که یک دیکتاتور موفق میشه همه مخالفین خودش رو سرکوب کنه، از داخل کاخ خودش و از میان فرزندان خودش سرچشمه یک انقلاب ایجاد میشه. تا زمانی که این دیکتاتور یه چند تا صدای مخالف روبروش داره، این باعث میشه که بچه‌ها و دوروبریاش به خاطر داشتن یک دشمن مشترک که می‌خواد سلطنت از اینو بگیره، خودشون متحد باقی بمونن. تا همه دشمنا سرکوب میشه، در درون خود اینها یه انشقاق ایجاد میشه. هر چیزی ضدش رو در خودش ایجاد می‌کنه. بنابراین نظریه فروید که یک جبرگرای بیولوژیک بود، باعث شد اون ورش ایجاد بکنه. یعنی یه سری آدم‌ها باور کردن به جبرگرایی روانشناختی، یعنی گفتن ما همانیم که تصمیم می‌گیریم بشویم، ما همانیم که فرهنگ و جامعه می‌سازد، ما همانیم که زبان می‌سازد. یعنی اساساً محدوده‌ای ندارد انسان مگر محدوده‌ای که فرض می‌کند یا برایش فرض می‌شود. حتی به این نقطه رسیدن که قانون علیت رو هم چون ما پذیرفتیم جاری و ساریست، و اگر ما قانون علیت رو نپذیریم و معتقد بشیم که در این جهان همه چیز تصادفی و آشفته پیش میاد، واقعا در جهان همه چیز آشفته و تصادفی پیش میاد، یعنی ذهنیت ماست که داره محدوده های ما رو میسازه. یه جبرگرای روانشناختی، این جبرگرای روانشناختی باز حجم قدرت روانشناسی رو خیلی بیشتر کرد. یعنی گفت یک روان درمانگر میتواند آدمی که پیشش میاد تبدیل به هر چیزی رو کنه، مثل یک توده گل که میتونه به شکل مجسمه بودا در بیاره، میتونه به شکل مجسمه مثلا فرض کنید مسیح در بیاره، به هر شکلی میتونه درش بیاره. و مسئولیت روانشناسی اینجا خیلی زیاد شد. ضمن اینکه روانشناسی خیلی اهمیت پیدا کرد، مسئولیت روانشناسی هم خیلی زیاد شد. بنابراین اگر یک بیماری که اعتیاد داره بدن دست من، با این باور که ما همانی که میاندیشیم، پس من باید بتوانم درمانش کنم. در حالی که احتمالی بتوانم درمانش کنم، طبق آمار بیشتر از 20% نیست. خب این چه ماجراییست که از یک طرف ما میگیم ما با تغییر باورها میتوانیم همه چیز رو تغییر بدیم، اما بعد ریسک موفقیت، شانس موفقیت ما میشه 20%. نهایتا نتیجه گیری که الان ما میخوایم بکنیم این هست که همه چیز در زندگی ما تعاملی از جنبه متریال و مادی زندگی و جنبه اسپریچوال و معنای زندگی است. همه چیز تعاملی است از ژن‌های ما و تربیت ما. حد و مرز این که چقدر زندگی ما تحت تأثیر تهوارهاست و چقدر تحت تأثیر ژن‌های ما یه حد و مرزی است که قابل تعیین کردن نیست. یعنی ما یک ابزاری نداریم که بگوییم این بیماری که الان پیش ما هست اینجا علت این که سرطان پستان گرفته این هست که ژن سرطان پستان داشته، یا علتش این هست که این آدم به اندازه کافی در زندگی نوازش دریافت نکرده. چون تجربه ها نشون داده که آدم هایی که به اندازه کافی نوازش دریافت نمی کنن مستعد یه سری بیماری های هستن. آدم هایی که به خودشون خیلی سخت می گیرن مستعد یه بیماری های هستن. همون تجربه هم نشون داده آدم هایی که ژن سرطان رو دارن مستعد سرطان هستن. در این آدم به خصوص که در روبروی ما قرار گرفته، ما هیچ ابزاری نداریم که بدونیم ژن باعث بیماری این شده یا باورهاش باعث بیماری این شده. بنابراین ما همیشه در یک تعلیقی باید به سر ببریم که همه چیز رو در آن واحد مد نظرمون داشته باشیم. اگر دو نفر به عنوان یه مشکل زناشویی یا یه مشکل جنسی به ما مراجعه میکنن، همیشه باید مد نظر داشته باشیم ممکنه اساس ژنتیکی و هورمونی داشته باشه، ولی در این حال در نظر داشته باشیم که ممکنه اساس ژنتیکی و هورمونی نداشته باشه. یعنی در واقع ما متعهدیم به معلق بودن، ما متعهدیم به این که همه چیز رو جدی بگیریم اما خیلی جدی نه. خب بنابراین میخوایم الان اول از همه راجع به طرحواره ها، راجع به ازدواج و راجع به رابطه جنسی با هم صحبت بکنیم. اما این مقدمات رو خدمتتون گفتم که طرحواره ها رو ذهن این که جدی میگیریم خیلی جدی نگیریم، که هر کس رو با هر انتخابی توی زندگی دیدیم بگیم او این طرحواره توی که داری این کار میکنی، اگه طرحوارت عوض بشه چه گونه متفاوت انتخاب خواهی کرد. ممکنه اساس ژنتیکی این آدم جوری باشه که اصلا طرحواره دیگری جای این نشه، مثل کامپیوتر که مثلا ویندوز ویستا بعضی از نرم افزارا رو نمیگیره. تا سیستم عامل اون سیستم عامله ما نمیتونیم فلان نرم افزار روش دانلود کنیم. خب طرحواره ها به ما نشون میده که از چه چیزهای رضایت داشته باشیم، از چه چیزهای بدمون بیاد، به چه پیشنهاداتی بله بگیم، به چه پیشنهاداتی نه بگیم، با کی رابطه برقرار کنیم، با کی رابطه برقرار نکنیم. این مثال براتون تو کلاسایی که راجع به درمان بوده خیلی زدم که اگر طرحواره درمانگر یا درمانجو از درمانگرشون طرحواره یک نجات غریق باشه، توقع دارن که خیلی خودش درگیر حل مسئله های مراجعش بکنه. اما اگر طرحواره یک فانوس درگاهی باشه، میدونن که اون اونجا واستاده و اصلا براشون تو آب نمیپره، فقط یه راهنمایی های ایرانی. خب اگر هر دو این طرحواره رو داشته باشن دیگه همه چیز به خوبی پیش میره، یکی اومده راهنمایی بگیره، یکم راهنمایی داده، بسته تموم شده رفته دنبال کارش. اما اگر طرحواره ها فرق کنه، مثلا یکی آمده نجات پیدا کنه، انتظار داره درمانگر خانواده‌اش رو ببینه، با همسرش صحبت کنه، با بچه‌اش صحبت کنه، حتی اگه ضرورت داره خونه‌شون بده، حتی اگه ضرورت داره در امکانش نیست که در این فضا درمان انجام بشه، در این فضای دیگری درمان انجام بشه، چون انتظار داره که اومده پیش یک نجات خرید. اون اگه درمانگر بخواد فانوس درگاهی باشه، حتما این رابطه تداوم پیدا نخواهد کرد. یا برعکس اینکه اومده فقط یه راهنمایی بگیره و بره دنبال کارش و درمانگر بهش بخواد نجات خرید باشه، همش بخواد مداخله کنه، زنگ بزنه، خب حال چطور شد، فلان مسئله چطور شد، خب عملا باز هم رابطهشون مختل میشه. خب حالا اول از همه میخواییم به این بحث برسیم که وقتی ما راجع به زن و مرد صحبت میکنیم و راجع به ارتباط، بیشتر از اینکه راجع به یک موجود مادی به نام زن و یک موجود مادی به نام مرد و یک اتفاق فیزیکی به نام رابطه صحبت کنیم، راجع به طرحواره ها صحبت میکنیم. یعنی تصویر ما از زنانگی چیست، تصویر ما از مردانگی چیست و تصویر ما از ارتباط بین یک زن و مرد چیست؟ حالا این کاغذ آچارا رو بی‌زحمت بگیر. روی کاغذ رو که بهتون میدم اون بالا یه صفحه فقط مشخص کنید که شما خانم هستید یا آقا. اسمتون هم نمیخواست بنویسید. اگر بخواید در یک رابطه بین زن و مرد این رابطه رو به یه چیزی تشبیه کنید، به یه چیز عینی، مثلا میز، مثل صندلی، مثل مهمانی، مثل باغبانی، مثلا سفر و هر چیز، ببینید این رابطه رو به چه چیز تشبیه میکنید و در درون این تصویری که از رابطه دارید نقش زنانه رو به چی تشبیه میکنید و نقش مردانه رو به چی تشبیه میکنید. مشخصه؟ اگه قرار باشه رابطه‌ای که بین یه زن و مرد وجود داره به یه چیزی تشبیه کنیم، به چی تشبیهش میکنیم؟ میخوام توضیح بدید که رابطه باید چنین باشد، باید چنان باشد. ببین به یه تصویری، به یه چیز فیزیکی و عینی تشبیهش کنیم. مثلا به والیبال میتونید تشبیهش کنید، میتونید به مثلا چتر نجات تشبیهش کنید، به یه چیزی تشبیهش کنید و هر چیزی که تو ذهن شما بیشتر تجسم این رابطه است. و بعد در درون اون رابطه، اول یک تشبیه بکنید رابطه رو به چی تشبیه میکنید، بعد ببینید در درون این چارچوب این رابطه نقش مردانه رو به چی تشبیه میکنید، نقش زنانه رو به چی تشبیه میکنید. شما اهمیت داره، نه اینکه در روانشناسی چه چیزی هست، برای شخص شما و کلن رابطه. اما رابطه‌ای که بین زن و یه مرد برقرار میشه، نه کل رابطه انسانی، رابطه‌ای که حتما یکی زن یکی مرده و نه پدر و دختر و نه مادر و پسر.
و نه زن
شوهر. و لزومن نه زن شوهر. خب بذاریم من قبل از اینا رو بخونم دو تا طرحواره رو مثال بزنم و با هم مقایسه کنم. پس تو یه نفر بگیم که رابطه مثل یک سفر میمونه، حالا یه ذره بلند پروازم باشه بگه مثل این سفر هوایی میمونه، بعد بخواد نقش زنان مردانه رو تقسیم کنه و راجعه فکر کنید که زن و مرد قراره که هدایت کنندگان این پرواز شماره مثلا 714 باشن. بعد اینجا دوچار یک گیری میشه که بالاخره یکی باید خلبان باشه، یکی باید کمک خلبان باشه. آیا چنین چیزی امکان داره که هر دو با هم خلبان باشن؟ یا هر دو با هم کمک خلبان باشن؟ بالاخره آخر آخرش ته تهش یه جایی هست که این دوتا با هم اختلاف سلیقه داره. کی باید اون اختلاف سلیقه رو حل بکنه؟ یا یه نفر سومی باید حل کنه؟ یا یکی از اونها که تو سیستمه؟ خب اگر بپذیرن طرحوار این طرحواره است، بعد بپذیرن یکم باید خلبان بشه، یکم باید کمک خلبان بشه. یعنی طرحواره رابطه همین که یه سفر با هواپیما رو توی ذهن بیاره طبیعتاً یک طبقه بندی قدرت رو هم با خودش داره. حالا دو حالت پیش میاد، ما یا در این طبقه بندی به توافق میرسیم، یعنی بالاخره یکی میگه تو قوی تری، تو باهوش تری، تو تحصیلاتت بیشتره، تو اون میشه نفر دوم، اون یکی که قوی تره باهوش تره میشه نفر اول. بنابراین یه هیارشی شکل میگیره. یا اینکه دو نفر میدونن که بالاخره یکی باید قوی تر باشه، ولی این هیارشی رو به هر دلیل نمیتونن سازماندهی کنن، یا به دلیل اینکه طرحواره هاشون متفاوته، یا به این خاطر که قدرت ها و توانایی هاشون متفاوت نیست. بنابراین یه آنارشی اینجا ایجاد میشه، یعنی یه زن و مرد مرتب در حال جنگ قدرت هستن. و شما خیلی از مسائلی که میبینید بینشون پیش میاد در پشت این مسئله جنگ قدرت رو میبینید. مثلا خانومه میگه به بچه پستونک ندین، آقای میگه به بچه پستونک بدین. بحث ظاهری این هست، خانومه میگه که بله تحقیقات الان نشون داده که کسی که بچگی مثلا پستونک بخوره این دندونش نمیدونم کلاس 2 میشه کلاس 3 میشه، این جلو میاد این عقب میره. آقای میگه که مگه ما بچه بودیم ننه‌هامون بهمون پستونک ندادن، حالا کدوممون کلاس 2 کدوممون کلاس 3. حالا ظاهرا اینا میگن پیش مشاور، یک مشاور روانشناسی کودک که بپرسن که ما چیکار کنیم، پستونک بدیم یا پستونک ندیم. اگر این مشاور ظاهر قضیه رو ببینه، بالاخره یا تحقیقاتش نشون میده که باید پستونک داد یا نباید داد، یا میگه تحقیقات چیزی رو نشون نداده و شیری خط میکنه. اما اگه باطن قضیه رو ببینه، یا جنگ قدرت بینشون هست. بنابراین اگه الان بهشون بگی پستونک بدین یا ندین، خب بعد از اون میرن پستونک میدن یا پستونک نمیدن. اما راجع به یه چیز دیگه دوباره دوچار جنگ خواهند شد. اون اینه که بهتره که هر دو ساعت پوشک بچه رو عوض کنن، یا اینکه مثلا بو بکشن ببینن که مثلا کاری کرده یا نکرده. بعد وارد جنگ میشن. اون بو میکشه، اون میگه این چه کار زشتیه که تو داری انجام میدی؟ خیلی زشته تو داری بو میکنی خشتک بچه رو. دو ساعت به دو ساعت عوض کن. اونم میگه بابا امسال سال اصلاح الگوی مصرف آمد و بچه هنوز خیس نکرده بود، من دو ساعت به دو ساعت اصراف میشه عوض کنم، من بو میکنم بعد عوض میکنم. بعد فردا بابت این جنگ میان پیش ما. پس ما باید حواسمون رو جمع بکنیم خیلی وقتا که چیزی که ظاهرا مسئله اختلاف نظر در مورد تربیت بچه هست یا در مورد پستونک دادنش یا در مورد هر چیزی هست، در واقع پشتش یه جنگ قدرت قرار گرفت. و پشت جنگ قدرت چه قرار گرفته؟ یه ترواره بود قرار گرفته و اون ترواره ترواریست که لزوماً تون ترواره یکی باید نفر شماره یک باشه، یکی باید نفر شماره دو باشه. اما اگر ترواره که این زن و مرد دارن به جای ترواره یه سفر هوایی، ترواره یه دوئت باشه، یه دو نوازی باشه، آیا دو نفر که با هم میشنن دو نوازی کنن، یکی تار بر میداره یکی نیو بر میداره، لزوماً یکیشون بر دیگری ریاست پیدا میکنه؟ نه. بنابراین اگر طرحواری باشه ما میخوایم با هم یه دوئت اجرا کنیم، تو این طرحواره دیگه ضرورت تبعیض جنسی بین زن و مرد وجود نداره. یکیمون تار قرار بزنه یکیمون نه قرار بزنه. خب حالا بر مبنای چی میزنیم؟ بر مبنای یه نوتی که هر دوی ما مثلا مرغ سحر رو میدونیم چی هست. اینجا دیگه باز یه هیارشی قدرت وجود داره، اما هیارشی قدرت بین زن و مرد نیست، بلکه هیارشی قدرت اینه که بین اونی که نوت ایران داده یا اونی که نوت مدرس هر داده، یکی از اینها رئیس ماست، یکی از اینها رو ما به عنوان سبک استاندارد زندگی زناشویی پذیرفتیم، به رفرنس مراجعه میکنیم، هر دو طبق رفرنس مینوازیم، با هم دیگه دعوایی هم نداریم. در چنین خانواده شما جنگ قدرت باز نمیبینید. بنابراین میبینید یه طرحواره کلی که ارتباط ما تو ذهنمون مثل چه چیزی بدانیم، توی این تاثیر میذاره که جنگهای ما یا صلحهای ما چی باشه. حالا اولین چیزی که من میخوام توی این چیزایی که شما نوشتین ببینم همین هست که اساساً در طرحواره ذهن ماها به عنوان یک نمونه از جامعه‌ای که داریم توش زندگی میکنیم، نمونه از طبقه خاصی، چقدر تبعیض جنسیتی وجود داره. اگر طرحواره‌ها به گونه‌ای باشه که نقش مردانه و نقش زنانه با هم متفاوت باشه، یعنی ما باید بپذیریم که در جامعه ما تبعیض جنسیتی وجود دارد و تا آینده نزدیک هم وجود خواهد داشت. اما اگر ببینیم اکثریت طرحواره‌ها طرحواره‌هایی هست که لزوماً تبعیضی توش نیست، یعنی میشه نقش عوض بشه، غیر از اون چیزی که بیولوژی تحمیل کرده به ما که بارداری و شیردهی، زایمان و شیردهی یک نقش کاملاً زنانه است، اما آیا این که بارداری و زایمان و شیردهی نقش زنان است، آیا باعث این شده که ما همه چیزهای دیگر هم زنانه مردانه کنیم؟ لباس مردانه لباس زنانه، کلاس مردانه کلاس زنانه، رانندگی مردانه رانندگی زنانه، شغلهای مردانه شغلهای زنانه، عقاید مردانه عقاید زنانه، یا اینکه نه ما اینقدر دیگه طرحواره ها رو تبعیضی نذاشتیم. خب نفر اول که البته ننوشتن خانمان یا آقا هستن، کل رابطه رو به دست دادن دو نفر به هم مشابهت تشبیه کرده. اینجا تبعیضی شما نمیبینید. خب نفر بعدی، کل رابطه رو به باهم بودن، نقش زنانه به تلاش و کمال عشق و دوستی، نقش مردانه مهربان خوشقلب یک دنده. آیا واقعاً یه خانم هم اینه نمیشه. آره واقعا مردها خلقتاً یک دنده تر از زنان هستن، یا اینکه ما فرض کردیم که مردها یک دنده هستن باعث این شده که مردها یک دنده بشن؟ یعنی آیا ما حقیقت رو کشف کردیم یا حقیقت رو خلق کردیم؟ اینا تو شکم هم دیگه هستن. یعنی هیچ وقت باز ما نخواهیم دانست که آیا یک حقیقت اول کشف شد مردم پذیرفتنه، یا یه نفر طراحی کرد بعد مردم پذیرفتنش بعد عملی شد. مثل این میمونه که ما امروز بریم به دو تا دوستمون زنگ بزنیم و بگیم نخود کیلوی 2000 تومان گرون شده. خب این اتفاق الان توی بازار نیفتاده، اما اگر اون دو نفر ما رو باور داشته باشن و اونا هم هر کدوم به دو نفر دیگه بگن و اونا هم به دو نفر دیگه بگن، خب آدم ها احساس میکنن که نخود داره گرون میشه، روند سعودی داره. بعد اتفاقی که میفته این هست که همه بیان نخود بخرن، بعد اون تعادل عرض و تقاضا به هم میخوره، فردا واقعا نخود کیلو 2000 تومان گرونتر شده. آیا این فرایند رو ما کشف کردیم یا این فرایند اول خلق شده بعد کشف شده؟ آیا مردها یک دنده تر از زنها هستن؟ آیا زنها عاطفی تر از مردها هستن؟ این یک چیزی که ما همه پذیرفتیم که مردها نسبت به زنها منطقی ترن، زنها نسبت به مردها عاطفی تر و احساساتی ترن. اما واقعا آیا چنین است؟ یا اینکه چون چنین گفته شده است زنها خودشون رو مجاز میدانن به اینکه عواطفشون رو نشون بدن و مردها مجاز نمیدانند، بنابراین مردها بخش از عواطفشون رو میخورن، زنها بخش از عواطفشون رو نمیخورن، نتیجه میشه که عاطفی میشن اونها منطقی میشن. خب در تجربه شخصی من زنها از مردها منطقی تر بودن، یعنی زنها حتی وقتی عاشق میشن حواسشون به همه دور و بر قضیه هست، اما مردها وقتی عاشق میشن دیوونه میشن، همه چیز از دست میره. یعنی من اصلا اینجوری ندیدم که مردها از زنها منطقی تر باشن. خب
نظرتون
برعکس
رومن
رولان، برعکس
رومن رولان، یه زندگی زن است
خب
گوشه یه زندگی مرد.
آره حالا آیا رومن رولان و من عقایدمون متفاوته یا فرانسوی ها و ایرانی ها با هم متفاوت بودن حالا ما عقاید متفاوت پیدا
کردیم؟
که چی؟ که زنها عاطفی تر
بیشتر واقعا عاطفی تر هستند و واقعا همه چیزشون رو در راه یک رابطه یک دوستی میدن اکثرشون و مردها زبلتر هستن و هوایی خیلی چیزای مادی هم شاید داشته باشن و میبینیم تو رابطه ها بیشتر بازنده هم و خانم ها هست.
در مورد عاشق شدن اینجوری نیست، عاشق شدن واقعا مردان وقتی عاشق میشن با تمام وجود انگار اصلا نمیبینن خیلی چیزا ولی خانم ها خیلی
حساب کنید حواسون جمع
خودمون جمعه رومن رومن هم باید
بله اینم هست، یعنی
همه زندگی زنت ممکن، یعنی چون نداره همه نیازش همینه دیگه، یعنی انقدر عاطفه دارش نیست که حالا همه نیازش پیدا کردن عاطفه برای موجودش مدرهای مختلف میشه بشنیم.
به قول مولانا میگه پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت مینمود. یعنی شاید اولین بار بستگی داره که ما حرف رومن رولان را شنیده باشیم یا نشنیده باشیم و چگونه برداشتش کنیم. بعد نتیجه این هست که همین که در یه رابطه بیشتر زنها میبازند میپردازند یا مردها، ارزیابی اون بیشتر تحت تاثیر دیدگاه اولیه ما قرار داشته باشه. خب یه نفر
خانم ها ثابت قدمتر و ماندگارتر هم هستن، وفادارتر هستن،
یعنی یک دنده
چند یه ثابت شدی که نه یک دنده نه احساساتی تر، صادقانه تر، فداکارانه تر.
آیا با واقعا این هست؟
واقعا اینجوریه که شما خودتون تو تجربتون استاد ما هستید.
ولی بسته زمان داره بسته دومون
چیه؟ بیت دوم چیه رو؟ زن سبب عالم کبودت میده. بستگی چی؟ به چی داره؟ بستگی به زمانه داره.
من میگم بستگی به زمانه داره، یعنی 20 سال پیش و با الان
نمیشه مقایسه کرد. یعنی عملا طرح‌ها و تصویرهایی که به ذهن مردم داده میشه تو این تاثیر داره. شما وقتی که اون موقع فیلم فارسی ها رو میدیدی که معمولا دختر کارخونه‌دار عاشق پسر فقیر میشد که میمد خونشون دزدی، عملا این اتفاق در جامعه بیشتر میشد، یعنی دخترهای پولدار بیشتر عاشق فقیر ها میشدن، در حالی که کافیه این تغییر کنه. یعنی مثلا توی فیلم امروز ما هر دو پول دارن، ویلای شمال دارن، با ماشیناشون که یکی بی ام و یکی بنز مثلا دارن با هم ریس میذارن، اونجا با هم آشنا میشن، وقتی این فیلم ها رو میبینن دیگه اون اتفاق نمیفته که دختر پولدار عاشق پسر فقیر بشه. یعنی زنانگی و مردانگی رو سینما داره سازماندهی میکنه که چی هست، قصه ها دارن سازماندهی میکنن که چی هست. واقعا قصه هایی که ما در کودکی میشنیدیم که حالا سیندرلا سفید برفی زیبای خفته، ازدواج چه پیش میمد، بعد ازدواج چی بود؟ با آنها سالهای سال خوبی و خوشی با هم ازدواج زندگی کردن. یعنی بعدی دیگه وجود نداشت. خب واقعیت زندگی چی هست؟ آیا آدم ها بعد از ازدواج با خوبی و خوشی با هم زندگی میکنن؟ ممکن شما بگید نه چنین نیست. ما میگیم اگه آدم های قصه رو باور کنن ممکن اتفاق بیفته. یعنی شاید این چنین نبوده که به انسان ها ثابت شده که اینجور نیست، بعد قصه ها تغییر کرده. بعد از ازدواج هنوز چالش ها و چالش های وجود داره. شاید قصه گویان ما یک روزی سبک قصه گفتن رو تغییر دادن، همین که سبک با قصه گفتن رو تغییر دادن، عاشقی ها هم فرق کرد، دوستی ها هم فرق کرد، ازدواج هم فرق کرد. خب یه نفر دیگه، نقش زنانه رو به زمین، نقش مردانه رو به آسمان. نقش زنانه رو به دریا، نقش مردانه رو به کوه. نقش زنانه رو به روز، نقش مردانه رو به شب. نقش زنانه رو به طرح و محتویات یه ساختمان و نقش مردانه رو با ساختمان منهای چیزهایی که در اون هست و دیزاین آن. خب اینجا قطعا یه تبعیض جنسیتی رو میبینیم. از کجا آمده این تصویر؟ ولی این تصویر دیگه واقعیت پیدا میکنه. یعنی وقتی تصویر ذهنی زن این هست، نمیتواند مثل یک کوه استوار با صلابت بایستد و به خودش خواهد گفت که چون زن انعطاف پذیر ساخته شده. نه، شاید به خاطر این هست که زن باور کرده که باید انعطاف داشته باشد. و اگر تصویر برعکس داده میشد یه چیز دیگه بود دیگه. یعنی خورشید خانم و آقای ما، یا آقای خورشید و خانم ما. زبان خیلی وقتا طرحهای ما رو نقش بهش میده. خب میتونیم بخونیم نقش مردانه اونی که رو اینجا یه زن و مرد مشابه داریم، زن یار، مرد پشتیبان، تقریبا میشه گفت مشابه. رابطه گل و زنبور عسل، که مرد زنبور عسل و از شهد شیرین گل زن می نوشد و آن را به عسل که داروی همه مردمان است تبدیل می کند. اینجا مرد میشه دریافت کننده، زن میشه دهنده. تونستی میکنی اینو؟
همینجور هم هست یاد
همینجور؟
خانم ها چرا میزان افسردگیشون بیشتره تو جامعه؟ بیشتر خانم ها دچار دپرشن هستن. چرا؟ چون همش سرویس میدن و سرویس نمیگیرن. چرا؟ همیشه محبت میکنن ولی اون فیدبک لازم رو نمیگیرن.
من موافق نیست. خانم ها فیدبک نمیگیرن.
واقعیت داریم میگیم، نه اینکه چیزی باید باشه. واقعیت این است.
واقعیت هست، تجربه هست. شما خانم هایی که در مجلس هستن جواب بدن، آیا به اندازه که محبت یا سرویس دادن سرویس نگرفتن؟ شما گرفتیم؟ اگه بیشتر هم گرفتیم بگیم بیشتر گرفتن. ما با تفاوت از اتون نگیم.
نه، من هم
گرفتیم. بیشتر هم گرفتیم.
یه
موقع بیشتر گرفتیم. همینطور گرفتیم. یه موقع هم بیشتر. شما همه تون بده کارین.
آقای دکتر فرموش نکنیم، ما توی جامعه انتلیکچوال هستیم. توی جامعه تو واقعیت این نیست. تو واقعیت این که اکثر ما واقعا سرویس دارن میدن، واقعا سرویس فقط میگیرن، سرویس لازم نمیدن. مثلا افسادی تو جامعه قربا میکنه.
ولی خب خودشون دوست دارن
اینجوری.
نه،
اون یه بحث دیگه یه که خودش دوست دارن.
زمانی دوست
ندارن
که به یه جایی
میرسن
که فکر میکنن که عمرشون
برباد. ما الان نمیخوام تفسیر کنیم. واقعیت اینه که خانم ها اصولا یاد گرفتن محبت بکنن، همیشه نقشون محبت دهنده رو بازی میکنن، بعد فیدبک نمیگیرن. گاهی اوقات یه محبت از طرف آقا دریافت میشه، مثلا موشای آزمایشگاهی اسکینر. گاهی یه دریافت میکنن واسه همین ماندگارن میمونن بیچاره. و فداکاری رو تا آخر میرسونم.
بیشتر نقش ما تو جمعیت مراجعه کنند این مطلب و یا کلینیک ها ما اگه مقایسه میکنیم فرق داره با خودشون. ما جمعیت محدودی به مراجعه میکنیم که مشکل دارن. خب حالا اون ناره اکثرا توی روابط زن و مردی که به ما مراجعه میکنن اکثرا زن ها
چند درصد میخوان مراجعه کنن نمیکنن؟
نه،
به هر دلیلی
نمیفهمن به سطح جامعه که همه
همه جامعه.
آقا دکتر تو فامیلامون که میبینی، تو دوستامون که میبینی، تو همکارامون که میبینی، وقتی اینا رو با مراجعینمون کنار هم میذاریم میبینیم این واقعیته. یعنی واقعا خانم‌ها بیشتر محبت دارن میکنن ولی دریافت نمیکنن چیزی. یعنی دریافت میکنن کم، خیلی کمتر از اونی که میگن. واسه همین به مرور فسیل میشن دیگه، به مرور فسیل میشن، به مرور افسرده میشن.
خب اجازه بدین ما یه چیزی داریم تحت عنوان سلکشن بایاس. یا سوگیری در انتخاب در نمونه‌گیری. دقیقاً انواع مختلف سوگیری در نمونه‌گیری رو ما الان اینجا میتونیم داشته باشیم. یک، اگر قرار باشه آنچه در زندگی ما اتفاق میافتد رو مبنای تعمیم قرار بدیم، خب ما یه طبقه اجتماعی هستیم که تحصیل کردیم، در یه سطح خاص اجتماعی اقتصادی هستیم، پس یه سلکشن بایاس داریم. اگر قرار باشه آن چیزی که مریض هامون میان ما بر مبنای اون تصمیم گیری کنیم، عملا آدمایی که به بنبست رسیدن پیش ما میان، پس ما عملا بازم از پافت جمعیتی اطلاعی نداریم، بازم یه سلکشن بایاس داریم. یعنی خیلی فرق میکنه ما در این مرکز مشاوره نشسته باشیم و بخوایم بگیم در جامعه ما بین زن و مرد چه اتفاقی میفتن، یا در یه دادگاه نشسته باشیم یا توی تالار عروسی نشسته باشیم که میان اونجا برای خریداشون و برای اینجور چیزا. نقش زنان و مردان فرق میکنه. حالا آیا ما میتونیم آماری داشته باشیم که مجموعاً نقش زنانه و نقش مردانه توی جامعه چجوری هست؟ نه، برای اینکه بستگی داره کدوم شهر باشیم، در چه زمانی باشیم، چه فرهنگی باشیم، قوانین اون زمان چی باشه. مثلا همین که در یه قانون اساسی جز ویژگی های کاندیدای جمهوری نوشته رجل سیاسی مذهبی باشد، نه نوشته شخصیت سیاسی مذهبی باشد. این کلمه رجل دیگه هم میدونیم یعنی مرد. حالا بعد بحث میشود که آیا اساسا این رجل تفسیرش چی هست و زنها میتوانند کاندید بشوند یا نه. خود تلاش زنها برای اینکه توی جامعه فعال باشن، حتی اگر منجر به این بشود که بخوان قانون اساسی تغییر بکنن، خود از تلاش زنها یه پرتی پیدا کرده که کلی باید زور بزنن تا نهایتا این قانون اساسی کلمه رجل با کلمه شخصیت توش فرق کنه. در حالی که اگر ابتدا اونایی که میذاشتن به جای رجل میذاشتن شخصیت، تلاشی که زنها میکنن برای اینکه بگن اصلا میشود خانومی کاندید بشود یا نمیشود، صرف این میشد که یک رئیس جمهور زن بدن. نه، نهایتا شما میبینید که قوانین اجتماعی میتواند حتی وقتی یه نفر مبارزه میکند سمت و سوی مبارزه اون رو تعیینش بکنه.
آیا تو رجل یک کلمه عربیه، شخصیت کلمه فارسیه؟ در کلمه عربی همون رجل همون معنای شخصیت رو میده، وگرنه کلمه جاش ما نداریم. چی داریم؟
شخصیت عربی. نه، شخصیت فارسی. حالا آیا دکتر به عنوان تحصیل کرده عربی میگن به جاش میتونیم چی رو بذاریم؟
تشابه ماشاءالله ریخته دیگه.
نه، به جای رجل شما چی پیشنهاد میکنید؟
رجل اصلا شخصیت شخصیت سیاسی.
آخه نیازی نیست که کلمه فارسی جایگزینش بکنید، چون زبان ما زبان عربی امتزاج کامل داره.
یعنی منظوری که میشه میشد کلمه گذاشت که این سوء تفاهم پیش نیاید؟ میشه. بنابراین وقتی که میشد و این کار نشد، بنابراین شما میبینید تروارهای زنان مردانه تحت تاثیر تصمیمات مثلا 100 نفر قرار گرفته که شاید حتی زمانی که این کلمه رو میذاشتن خودشون به جنبه جنسیتی قضیه توجه نداشتن، طبق یک عادت و یک گفتمان متعارف این رو گذاشتن، اما همین باعث شد ترواری زنان مردانه تغییر کنه. خب یه نفر که خودش رو خیلی خانم توصیف کرده اینه نوشته خودش تربارت، آیا میشود خیلی خانم بود؟ خیلی جالبه کسی که میگه من زن هستم یا خانم هستم با کسی که میگه من خیلی خانم هستم تربارش فرق میکنه، برای که در اون حالت اول زنانگی مردانگی یه اتفاق صفریه که، یعنی من یا زنم یا مردم. اما همینقدر که گفت خیلی مرد طرف یا خیلی زنه، یعنی زنانگی مردانگی روی طیف گذاشته که توی اون طیف یه نفر میتونه از یه نفر دیگر زنتر باشد. بنابراین خیلی وقتها ممکنه تعارضی که این آدم با یک مرد داره به خاطر این نباشه که اون زنه اون مرده، به خاطر این باشه که این مرد نیاز به یه خیلی زن داره نه به یه زن.
و اونی که مخاطب بشه خیلی زن نیست. خب خیلی خانم تشبیه کرده این زندگی زن رابطه رو به ورزش رفتن یا قایقرانی در رودخانه های خروشان که دو نفر مثل قایقرانان مسلطی باشند که بتوانند با پارو زدن های بجا و به موقع باعث سرعت و تعادل قایق و هیجان لذت بخش آن در مسیر رودخانه و افتخیز هایش باشند و هم با پارو نزدن و استراحت یکی برای و هم با پارو نزدن و استراحت یکی برای تغییر مسیر قایق در مواقع لزوم و بالعکس. نقش زن دقت نظر در تشخیص به موقع جهت پارو زدن چی مردم که باید پارو بزن. حالا عملا چیه؟ عملا کسی که این طرحواره رو داره یعنی میگه من باید بگم که کجا برو و تو باید پارو بزنی. حالا ظاهرا یه تقسیم وظایف صورت گرفته ولی این تقسیم وظایف خیلی خانومی بوده. نقش مرد توان و نیروی فوق‌العاده، یعنی تو فقط زورتو بزن دیگه، بتون به جایی که 8 ساعت کار کنی میتونی 18 ساعت کار کنی، بعد من تصمیم میگیرم که به جایی که خونمون مثلا تو این محله باشه تو اون محله باشه، تو بعد اون ما با تفاوت 5 میلیون تومن چه تامین کنی؟ مرد مگه نیستی؟ منم که خیلی زنم نمیتونم مثلا آجر بردارم. خیلی جالب بود من توی هند دیدم که همون جور که آقایون عملگی میکنن خانم ها هم عملگی میکنن، یعنی آجر برمیدارن استانبولی بلند رو سرشون میذارن. خب این هست دیگه، بالاخره اگه قرار حقوق ما برابر باشه در کابینه ما تعداد وزرای زن و مرد برابر باشه، آیا قبول داریم این تیکه کارش هم که خانم ها رفتگر هم باشن عمله هم باشن؟ اما تا زمانی بگیم زن لطیفتر از زن است که بتواند رفتگری بکند، اون برای قضیه اینه که پس زن لطیفتر از این است که بتواند قاضی یا سردار جنگی یا حاکم بشود. بنابراین خیلی وقتا ما وقتی خیال میکنیم داریم به خودمون امتیاز میدهیم، داریم از خودمون یک امتیازی رو دریغ میکنیم. نمیشه دیگه اونجا اینجوری اینجا اینجوری. خب مثل خیلی جوانای ما که الان مثلا تروارش این هست که مامان بابا هر وقت میگه ساعت 10 شب باید خونه باشی، میگه که من بالای 18 سالم شده و میخوام شب بیرون بمونم. اما این طرحواره طرحواره کجایی است؟ مثلا شاید طرحواره آمریکایی باشد، اما اون برای قضیه نداره که آمریکایی دیگه بخواد ازدواج کنه دیگه جهاز برای من تالار برای من بگیرین این چیزا رو نمیگه. بنابراین یا زنگی زنگ باش یا رومی روم، یا دیگه 18 ساله شد خودت برای خودت کار کن جهاز جمع کن نکن، یا هم که نه دیگه ساعت 10 شب خونه باش، به مامانم بگو مامان یه مثلا خواستگار داریم یا جهاز من آماده است یا جهاز من آماده نیست. خب نقش مرد پس اینجا توان و نیروی فوق‌العاده در شدت پارو زدن و هماهنگی با قایقران دیگر. بعد ایشون از اوناست که با پنبه سر خواهد برید.
آره اینقدر میگیم تا خودشون معرفی
کنن. اینقدر میگم تا جیغش در بیاد. خب یه نفر دیگه رابطه رو همسفر در نظر گرفته. خیلی جالب نوشته یار یار. هیجان هیجان. منبع، حالا اینجا دیگه ذره تفاوت جاش گفته، منبع درآمد، منبع کمک درآمد، مهربان مهربان، فداکار فداکار. فقط دو تا نقش متفاوت کرده، نقش زنانه نوشته مادر، نقش مردانه نوشته پدر، و آشپزی رو هم یه نقش زنانه دونسته. خب یعنی تبعیض خیلی کمه تو این نوشته. رابطه دیگه سفر رو به یه خانم باز، ولی برعکس اون خانم، خیلی جالبه، یه خانم برعکس اون خانم رابطه رو به سفر تشبیه کرده. نقش زنانه شده تدارکاتچی سفر، نقش مردانه شده راهنمای سفر. خب عملا شما ببینید اگر طرحواره های ما با هم جور باشه ما با هم میسازیم، یعنی یه خانم و یه آقایی که هر دو میدونن که راهنمای سفر باید مرد باشن، تدارکاتچی زن باشد، با هم میسازن. یعنی درست و غلطی نداریم، اما کافی همین نقش جا به جا بشه، یعنی اون فکر کنه من باید راهنما باشم، اون فکر کنه من باید راهنما باشم، اینا با هم دیگه جور در نمیاد. بنابراین خیلی وقتا اختلافات بین آدم‌ها نه ناشی از این هست که یکی برحق است و یکی باطل است، بلکه اختلاف این هست که یکی یک طرحواره داره و یکی طرحواره دیگه، و کافیه طرحواره‌ها با هم مچ بشه کل پرابلم‌ها از بین برود. حالا ما به عنوان درمانگر آیا طرحواره درست رو تو جیبمون داریم که اگر که اینها اون میگه اون تدارکاتچی، ما بگیم اون تدارکاتچی، این رو رو کنیم و بگیم درستش این هست؟ آیا همچین چیزی وجود داره؟ به عنوان درمانگر نداریم، مگه من در پرواره شخصی خودم رو داشته باشم؟ یعنی نه پرواره که به عنوان دکتر سرگولزایی روانپزشک اینجا نشستم، بلکه به عنوان محمد رضا سرگولزایی که بچه مثلا بلوچستان هست و اونجا زنها چجوری زندگی و مردا چجوری زندگی میکنن. اگر این پرواره رو بیارم وسط، بله من میدونم خانم بگم خانم خیلی روز رفته بالا دیگه، این آقا میدونه به 4 تا زن بگیرم که نمیگیره تو بعد از خدا بخواد. اما اگه به عنوان روانپزشک من قرار بشه اینجا نشسته باشم، دیگه طرواری ندارم بدم. همه طروارا به یه نسبت درستن، همه طروارا به یه نسبت غلطن. پس اینجا چه باید کرد؟ اینجا کاری که باید کرد این هست که من ببینم که زورم به کدوم یکیشون میچربه. طرواره این رو به اون نزدیک کنم یا طرواره اون رو به اون نزدیک کنم. فرض کنید که یه آقا و خانم با هم دوچار این درگیری هستن که آقا میخواد روزهای جمعهشو بره کوه. تهران میگه کوه مده، نه؟ مده؟ هر کی میپرسی پنجم جمعه بره میگه کوه هم. نمیدونم خبری تو کوه یا اینکه چی شده. خب فرض کنید این آقا احساس میکنه که میخواد پنجشنبه یا جمعه با دوستاش بره کوه. این خانم میگه تو همه روزهای هفته که سر کاری، یا پنجشنبه جمعه باید با هم بگذره. این پنجشنبه جمعه برای اینه که با هم بگذره. اون آقا میگه من همه روزها دارم کار میکنم برای شما، یا پنجشنبه جمعه دارم که برای خودم استراحت بکنم. تو هم برای خودت با دوستات برو کو. میگه آخه این چه حماقتیه، من از اینجا با دوستان برم همون کو، تو هم از با دوستات برید کو. خب هممون با دوستامون میریم، تو هم دوستات باشن با خانوماشون، منم دوستام هستم با شوهرشون. اون میگه نه نه، من میخوام این پنجشنبه جمعه مال خودم باشه. یعنی فضا چیه؟ فضای خودم و فضای خودمونه که تا چه حد گسترش پیدا کرد. خب حالا اینا میان پیش ما. حالا درست چی هست؟ اینه که آقایون تنها برن کو، خانوما تنها برن کو، یا آقایون و خانوما با هم برن کو. این بستگی داره که بستگی داره که چجوری نگاه کنی. بنابراین چون ما میدونیم هیچ درستی وجود نداره، نگاه میکنیم کدوم یکیشون بیشتر تحت تاثیر ما قرار میگیره. اگه آقای بیشتر تحت تاثیر قرار بگیره، چه کاری یواشکی خانم برو بیرون. آره پس خانواده یعنی چی؟ تو می‌خواستی تنهایی بری؟ خب مجرد می‌موندی مردی که این چه کاریه؟ خجالت نمی‌کشی خانم تنهایی بره؟ بعد مردم اون زنه ببینن نمی‌گه یعنی شوهر بی غیرت و شوهر داری؟ چی فکر می‌کنن؟ چه جوری نگاهش می‌کنن اون رو؟ بعد اون مرد شرمنده میشه. خب بله باید ما هم بریم. اگه این زورم به آقای نمی‌چرده و اون آقا خیلی کوه براش مهم رو و خانم می‌شه، خانم شما چه چیزا داری گیر می‌کنی؟ شما در جریان جامعه مثل که نیستی. شما مثلا میدونی جامعه چه خبره؟ خیلی مرد خوبیه شوهره. پنجشنبه جمعه میخواد بره کو؟ من که میدونم مردا نه تنها پنجشنبه جمعه شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه میره تو دره. حواس جمع باشه. یه موقع اینجوری لیز میخوره ها، اینجوری بهش فشار میاری، خانم میگه اه راست میگیم. بستگی داره کدوم یکی نقش من بهتر بتونم بازی کنم، کدوم یکی از تماشاچی‌ها. اما اتفاقی میفته چی؟ از اتفاقی میفته اینه که این دوتا ترواراشون که به هم شبیه باشه با هم میسازن. ترواراشون با هم شبیه نباشن اینا دوچار درگیری میشن. خاطرم از یه خانمی پیش من اومده بود که خیلی احساس بدی نسبت به شوهرش داشت. شوهرش رو یک مرد بی ارزه و ناتوان و ضعیف توصیف میکرد. بعد من شرح حال گرفتم این شوهر تو چه جور آدمیه. مثلا وقتی اون میگفت شوهر من آقای دکتر یه مرد ضعیف بی ارزه ناتوانه، مثل یه بچه معلول میمونه، من تو ذهنم اومد مثلا یکی داره خودش سینه خیز رو زمین میکشونه، یکی قاشق میبره دهنش میکنه تازه میفته. مثلا به نظر من یه آدم معلول اینجوری بود. بهش گفتم شوهر تو چه کار است؟ شوهرش فوق لیسانس معماری بود، استاد دانشگاه بود، شرکت چیز داشت، برج داشت، میسوخت. چه معلولیه که این کارا رو میکنه؟ بعد برای من جالب شد که چجوری، یعنی به نظر شما شواهد بی ارزه بودن شوهرتون چیه؟ آخرش بالاخره اینو گفت که ما هنوز از خودمون خونه نداریم، تو خونه مستجری داریم زندگی. گفتم خب یعنی شوهرتون انقدر درآمد نداشته که هیچ وقت بتونه یه وامی بگیره، قسطش بده، خونه‌ای بخره، این کارا. گفت چرا درآمدش هم خوبه. من تا اون فکر میکنه که به جای اینکه مثلا این 100 میلیون تومن رو بند خونه کنی، 100 میلیون تومن بره تو کارش، این خیلی درآمدزاتره تا پول اینجا بند کنه. گفتم خب به نظر شما نظر اقتصادی ایدهش درسته یا درست نیست؟ گفت بله ایدهش به نظرم درسته. گفتم خب پس چی میشه که تو اینقدر خیال میکنی؟ خلاصه گشت 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 آخر به این نتیجه رسید که خانومای فامیلشون که باشون رفت آمد میکنه، به خصوص یه خاله جانی داره که خیلی زن خوبیه، و خیلی به همه کمک میکنه و خیلی دلش به هم میسه. هر سال و هر ماه که یه بار هم دیگه تو دوره میبینن وقتی داره خداحافظی میکنه میگه خاله جون الهی بمیرم تو هنوز مستجری؟ من سر هر نماز تجادم که پن میکنم برای دعا میکنم که خونه تو هم خونه دار بشی. حال این آدم رو میگیره. یعنی در واقع این طهرواره از خاله جان آمده که با یه نگاه ترحم‌آمیز و با یه کلام ترحم‌آمیز این طهرواره رو میبره. دو سه نفرم اونجا هستن که وقتی خاله جان اونا رو میگه اونا خودشونو اینجوری میگیرن که یعنی ما شوهرمون خونه گرفته شش دنگ به نام ما زد و اونا اون گوشه حاشیه دارن راه میرن، ولی از همون راه رفتنشون و به اصطلاح خود تکون دادنشون به نظر میاد که دارن طهرواره خاله جان رو تجربه. این حالش بد میشه و تصورش اینه که مرد کسی است که بتواند یه خونه بخره و شش دنگ بزنه به نام زنش. همین طهرواره از مرد باعث میشه این آدم کلی عذاب بکشه. نمیتونه به شوهرش هم بگه که خاله جان من این گفته، میگه آخه الان باز این جوریه، آدم باید پشتوانه داشته باشه، یه چیز داشته باشه. و خیلی وقتا ما وقتی راجع به یه چیزی گفتگو میکنیم چون رومو نمیشه بریم سر اصل مطلب، قضیه رو پیچیده تر میکنیم. یه دختر پسر جوانی پیش من اومدن که تازه 6 ماه از ازدواجشون گذشته بود و این خانم به این نتیجه رسیده بود که ما به درد هم نمیخوریم، اساسا شخصیت های متفاوتی هستیم، اما چون بنده کافی فرصت نداشتیم هم دیگه رو بشناسیم و بعد مثلا 3 سال و نیم نامزدی بالاخره ازدواج ما صورت گرفت و خیلی زود بود، بنابراین ما هم دیگه رو نشناختیم و به هم باید بخوره. آقا هم میگفت که بابا من عاشقتم، هر چی که تو بگی من همون جورم، مرا نگو که چه نامی و هر لقب که تو خوانی، مرا مگو که چونی، به هر صفت که تو دانی، بالاخره میگو من هر چی بخوای میشم. خلاصه همین جوری نشستیم و وقتمون رو تلف کردیم و از زیر زبون این خانم کشیدیم که وقتی که با این آقا نامزد بوده شنیده بوده که این آقا براش ارث رسیده چند تا مغازه دم حرم. چند تا مغازه دم حرم هم تو مشهد یعنی مثلا مایی 5-6 میلیون اجاره مغازه ها. اما نمیدونسته اون مغازه‌ای که دم حرم هست اولا دو دریه که ثانیا تو زیرزمینیه، ثالثا زیر پله هاست، توی تر تریز شهرداری هم وجود داره، تجاریش هم نکردن، بنابراین مغازه این آقا اجارهش مایی 400 هزار تومنه. تمام اون که شخصیت های ما به هم نمیخوره ترتش این بود که این وقتی که در دوره نامزدی به این آقا میگفت دوستت دارم، توی ذهنش یکی رو داشت که با هم دیگه سوار قطر ایرلاینن و دارن میرن مثلا کنیا، مثلا تعطیلات عیدشون اونجا بگذرنن. حالا فهمیده که باید سوار اتوبوس بشن با هم دیگه برن مثلا ترقبه، اونجا مثلا
شاندیز،
یه شاندیز که خوبه دیگه، اونجا شیشلیک بخورن، برن ترقبه مثلا یه کوبیده بخورن برگردن. حالا اصلا نمیتواند برگی این خانم مثلا فوق لیسانس جامعه شناسی در گرایش سوسیالیسمه، اصلا نمیتونه بگه که مثلا من برای مسئله پول نمیخوام با تو زندگی کنم. کلی گیر دادیم، ما شخصیتمون به هم نمیخورن. حالا بعد از مدتی مجبور نقشم بازی کنه که شخصیتمون به هم نمیخورن. مثلا اگه اون آقا شعرهای مثلا احمد شاملو رو میخونه، این دیگه نظامی گنجوی دستش میگیره. اگه اون آقا مثلا فرض کن که میگه بریم سینما، این میگه اه 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 مثلا سینمای تباهی ایران مثلا. بعد شروع میکنه نقشه بازی کنه. بعد از مدتی خودش هم باورش میشه. یعنی خیلی از ما خودمون باورمون میشه که با هم تعارض داریم، به هم شخصیتمون نمیخوره، من آدم ازدواج نیستم، اصلا عجولانه بود ازدواج ما، همه اینها رو به این نتیجه میرسه که این اتفاق افتاده چون اینا رو به خودش میگه. خب پس این طهرواره ها اینقدر میتونه تشبیه یه خانم، این خیلی خانم بوده ولی نگفته من خیلی خانم، رابطه زناشویی به تابلو نقاشی تشبیه کرده که نقش زنانه توش فرشته زیبا بوده، نقش مردانه فرد معمولی. خب خودش نمیشه زنم. البته خیلی وقتا واقعا ما میتونیم قطع در سوخته و نامرده که اینجا ولی اینکه آوروی اون طرف مقابل رو ببریم که مرد نیست زن، زن میشه مرد، باید یه ترواره یه زنه که دمار از روزگار در بیاره. توی کارهای سیاسی این هست که خودشون میان ستاد خودشون آتیش میزنن، خودشون مثلا میرن خودشون میزنن بعد رای جمع میکنن، این کارها هست. خب حالا ببینید فرشته زیبا از یک طرف سطح زن برده بالا، ولی از یک طرف این ماجرا خودش برای این زن دردسر سازه. چرا؟ چون همین که زیباییش از دست بوده احساسمون زنانگیش از دست، یعنی اگه 25 کیلو اضافه وزن بیاد دیگه خود چه تو آینه نگاه میکنی نمیتونه فرشته زیبا ببیند، بنابراین زنانگیش زیر سوال. زنانگیش که زیر سوال بره دیگه، تعاملش با دیگران، هویتش، تعاملش با بچه‌ها، یعنی همینی که داره ماجرا رو بالا میبره، همین هم باز خودش داره برای خودش یه دردسر ایجاد میکنه. و این اساس تجربه بشری است که هر چی که به ما کمک میکند همون هم ما رو زمین میزنه. هر چیزی که ما رو از یک فضا آزاد میکنه ما رو در فضای دیگه اسیر میکنه. هر چی که خیر ما در اون هست تو شکم همون هم شر ما توش هست. فإنما العسر یسرا، تو شکم عسر یسرا هست، نه بر مبنای اینکه پایان شب سیاه سپید است، ان بعد العسر یسرا، نه مع العسر یسرا، یعنی تو شکم همدیگه با هم. بنابراین همون که کمک میکنه که مثلا من به عنوان یه پزشک احساس خوبی داشته باشم از مثلا شخصیت اجتماعی، همون هم دست و پای منو میبنده که اگه دو گوش من بزنه بگه من دکترم دیگه، نمیتونم من وسط مثلا جلو مطبم تو گوشمون بزنم، بعد باعث میمون دوباره بزنه، سه باره بزنه، در حالی که اگه این دکتر بودن دست و پای منو نمیبند اون وقت حالیش میکردن مثلا چه خبره. بنابراین همونی که باعث میشه یه جایی مثلا من برم تو سوان هستم مثلا میگن آی دکتر اول نون بده بره، همونم باعث میشه نونوای اگه سوان میشه تو گوش من بزنه و من مجبور میشم چیزی نگم. خب رابطه به قطعات لوگو، رنگ سبز، رنگ قرمز. یه خانم که خودشو خانومی نامیده، خیلی خانوم ها اما احسام دارن، خانوم دارن، زن دارن، خانوم دارن، خانومی دارن، خیلی خانوم دارن، حالا تا آخری چیز دیگم بعد. خب رنگ سبز و رنگ قرمز، زنانگی صفحه های صفحه پازل، مردانگی قطعات پازل. خب به تعبیری میشه فکر کرد که حدود انتخاب مردانه مرد رو زن تعیین میکنه، چون بالاخره قطعات پازل آخر در چارچوب پازل معنی پیدا میکنه، ولی به نحوی هم میشه گفت حق انتخاب مرد از حق انتخاب زن بیشتره، اون میتونه اشتباه کنه اما زن صفحه پازل همون که هست. خب باز در یه تعبیر دیگه زنانگی رو به برقه های کتاب و مردانگی رو به نوشته های کتاب تشبیه کرده. رابطه زن و مرد دو نفر کوهنورد که برای رسیدن به فتح قله سعادت و تکامل با هم حرکت میکنند. خود زندگی رو ما به کوهستان تشبیه کنیم یه تقواره است. وقتی زندگی رو به کوهستان تشبیه کنیم یه کمکی به ما میکنه، و اون کمک اینه که وقتی که سختی میکشیم بگیم کوه دیگه، نیومدیم اینجا که قل بخوریم، اومدیم اینجا که بالا بریم. اما خود این مسئله هم یه پرابلم برای ما ایجاد میکنه، اونی که از یک روزی چالشی در زندگی نباشه، یعنی به ما بگن آه همه چیز رو به راست، همه مشکلات بشری حل شد، همه بیماری های روانی و اختلالات رفتاری حل شد، تو بشین تو خونه حقوق ماهانت ما برات واریز میکنیم، من حالم بد میشه. یعنی خیلی از آدم ها اصلا توی دنیا تلاش دارن میکنن برای بهتر شدن سعادت بشر، اما اگه یه روز سعادت بشر ایجاد بشه اونا بدبخت میشن خودشون، و خودشون رو وقت سعادتی رو چیکار میکنن؟ یه جوری به هم خواهند زد تا دوباره هویت پیدا کنن. اینو ما تو روابط زیاد میبینیم، دو تا باجناق شما میبینید که نه یه عمر با هم قهرن، یه عمر با هم سه سال قهرن، سه ماه آشتی میکنن دوباره قهر میکنن، یه دو پنج سال باز هم آشتی میکنن دوباره، یه دو هفت سال هفت ماه آشتی میکنن. مثلا مشکلشون سر یک طلبیه که یکی از اون یکی داشته، با هم یه شراکتی داشتن، بعد موقع تقسیم سودش این گفته تو بیشتر، بالاخره آشتی میکنن، همدیگه رو میبوسن، همه چی تموم میشه اما دوباره قهر میکنن. شما در بین این دوتا دارید دنبال یه ماجرا میگردید، اما اگه یه ذره دیدتون رو وسیع تر کنید میبینید اینجا یه باجناق سومی هم وجود داره. مثلا این باجناق سوم ممکنه باجناق بزرگه باشه، که این باجناق بزرگه از نقش ریش سفید اجتماع و قاضی بازی خوشش میاد. بنابراین وقتی اینا قهرن، این حاج آقا یه کاسبی داره برای خودش، روزی یک ساعت و نیم بهش زنگ میزنه، روزی دو ساعت و نیم بهش زنگ میزنه، اینو نصیحت میکنه، اونو نصیحت میکنه، این چهار مثلا چند وقتی یک کاسبی داره، نهایتا این کاسبیش موفق میشه، این دوتا با هم آشتی میکنه. همین که دوتا با هم آشتی کردن، این حاج آقا چی میشه؟ بازنشسته میشه دیگه. مثل آدمایی که بازنشسته میشن احساس بیهودگی پیدا میکنه، احساس بیهودگی پیدا میکنه، ممکنه خودش هم حواسش نباشه اما زنگ میزنه به یکی از اونها میگه خیلی خوب شد که با هم آشتی کردی، واقعا قهر چیز بدی هست. از یه طرف بهشون یادآوری میکنه که شما قهر بودید، فراموش نکنید، فکر نکنید شما دفعه شش تا هم بودید، 5 سال شما با هم قهر بودید، واقعا از یه طرف میمونه تا یادآوری. اگه ذره تخسر باشه یه کخیمون وسط میندازه، مثلا دیگه چی؟ میگه حالا درسته که اون همه جا نشسته گفته 5 میلیون ازت میخواد، اما مهم نیست. یعنی دوباره سیخش هم میکنه، میگه چی آج آقا مثلا؟ نه بابا این که گذشت دیگه، بخشیدیش، عملا خودش این کوخه رو میندازه اون وسط، اون دوتا با هم دیگه جنگشون میشه، دوباره قهر میکنه، دوباره کاسبی حاج آقا را میفته. خیلی مامانا تو خونه این نقشه دارن، وقتی پدر با پسر جنگشون هست، این فرشته نجاته میاد اونو میکنه تو اتاق، اونه براش آب خنک میاره. وقتی پدر پسر با هم رفیقن کاری به این ندارن دیگه، میشینن راجع به مثلا اینکه منچستر یونایتد صعود خواهد کرد یا مثلا پرسپولیس با هم حرف میزنن، چون میبینه انگار دیگه نیست این دوتا پدر و پسر اینجوری اینجوری. بعد باز شروع میکنه که خنداختن، میره به آقا میگه آقا ناراحت نشی یا عصبانی نشی یا کنترلت از دست ندی، در واقع داره بهش پیشنهاد میکنه که چیزی که من میگم باید ناراحتی باشه، باید اصلا میدونم مردی تحملشو نداری، یعنی تو مردی نباید تحملشو داشته باشه. اول ساجستشنر میده، بعد آخر میچسبونه نون رو تو تنور، میگه دهنش بوی سیگار میده چند روز. خب اون ممکنه بگه آقا سیگار کشید چیزی نیست، اما اون قبلا پخته بش دیگه، تو مردی تحملش نداری، برای ما خوب نیست، همه اینا رو میدونیم، تو رو خدا عصبانی نشه، تو رو خدا عصبانی نشه. اون احساس میکنه اگه عصبانی نشه، اگه عصبانی نشه مرد نیست، پدر نیست، و بالاخره به گردنش با هم میشه، میگه دندوناشو میذارم تو دهنش که این دفعه بوی سیگار بده، میگه نه دیگه قول میده. این بعد میره به بچه میگه بابات گفته دندونات تو حلقت میریزه، میدونم جوونی ناراحت میشه، عصبانی میشی، پدر دیگه الان دوره دموکراتیکی شده ولی پدرت قدیمی اینا. عملا اونم تیز میکنه که چیکار کنه، که باش صداشو بالاتر ببره، میگه بیخود میکنه دندونامو بریزه، میگه نه آروم باش حالا خیلی داد نزن. بعد میگه گفتم میره سر من داد کشید، گفت شیشه ها رو میشکنه اگه دندونامو بشکنه، چنین چنان. این نقش که خلاصه دو سه روز اجرا بشه، میره خود فرشته نجات خودش داره اونجا چیکار میکنه، میونه رو به هم. بنابراین این میگم ترواره ها اینجوریه، خیلی وقتا فرشته نجات ها اگر جامعه از بعضی جا جمعشون کنن اونجا وضعش بهتر میشه. آره دیدیم بعضی وقتا اینجوری هست، مثلا یک کلاس هست دوتا دانش آموز 300 تا معلم، بعد این معلم ها جنگشون میشه که اون دوتا دانش آموز بهشون توجه نشون بدن. خب عرض کنم خدمتتون که بنابراین وقتی ما زندگی رو یک کوهستان میبینیم، از یه طرف خوبه برای اینکه سخت سختی که بیاد ما تحملش میکنیم و تازه میگیم این نشون دهنده اینه من دارم سخت نوردی میکنم. اما از طریق اگه زندگی رو کوهستان ببینیم، وقتی که زندگی به سطح صافش میرسه بازم آروم نمیگیریم، یعنی میگن اوه تو نیروانا رسیدی، به مقام فنا رسیدی، به اوج آرامش رسیدی، تموم شد. خب بعد این چیکار کنم؟ یه کاری لازم نیست انجام بدی، این بیکاری من میخوره. خب
بعد شاید طرحواره شما بره تحصیل میزنه.
آره
چون که شما کوه رو سخت میگیرید.
بله ممکنه
یک نفر خیلی لذت داره
و برای همینه و برای همینه که پا میشه پنجم جمعه میره کوه. برای همینه اگه مثل من میدید نمیرم، سال به سال هم میرم، اگه من مرض دارم خودم رو بندازم تو سختی، به اندازه کافی زندگی خودش سختی داره دیگه، حالا اگه زمین صاف هست من چرا رو کوه برم؟ اما اون تو کوه مثلا یه چیزای دیگه میبینه، خب بس پا میشه میره. خب حالا من میگم نقش زنان و مردان رو چجوری ایشون دیده، شما حدس بزنید یکی کسی که نمیشه مرد یا زن. نقش مردانه رو ایشون پیشرو و آماده فداکاری و برخورد با مشکلات دیده. ببین اینا مثل من کوه میدیده، یک هیچ به نفع من چون تولدته حالا بعد
نظر. من گفتم نویسنده مطمئنا مثل شماست، اما خب نمیشه همیشه اینجوری قضاوت کرد.
آره نقش مردانه رو پیشرو و آماده فداکاری و برخورد با مشکلات میده، نقش زنانه رو حامی و مشوق و روح حفظا میده. خب زن و مرد کیا میگن؟ مرد دست بالا مردان. کیا میگن زنه؟ خب مرد. اونا که میگن زنه چرا گفتن زنه؟ چون احساس کردین نقش مشوق و روح حفظا نقش بهتریه. خود اونا هم طرفدارشون اینه به عنوان زن، پس انتظار دارن یه زن اینجوری فکر کنه، اما حالا میبینین که زن ها مثل هم فکر نمی کنه.
من فکر
بیشتر خانم از آقایون دارن، یا آقایونی که دور بر شما بودن از خانم هایی که دور بر شما بودن؟ آره همین. بنابراین میبینیم ما خیلی وقتا راجع به این داریم صحبت، وقتی کتاب نوشتیم که شما الان میبینید توی بازار روانشناسی کتاب‌هایی هست، مثلا کتاب‌های این خانم باربارا دی انجلیس و امثال اون، که اساساً چیزی که به آدم‌ها تلقین می‌کنه اینه که روان زنانه، و روان مردان مجزاست. زنها دوست دارن با هم حرف بزنن، مردها دوست ندارن حرف بزنن. مردها فوتبال دوست دارن، زنها فوتبال دوست ندارن. مردها روزنامه دوست دارن، زنها روزنامه دوست ندارن. آیا واقعا این چنین هست یا یه نفر بر مبنای چیزی که در یه فرهنگ خاص و در یه گروه در واقع جمعیت آماری خاص بوده رو داره تعمیم میده؟ ما میبینیم که این نیه. اما اگه این خیلی 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 زیاد گفته بشه، اون وقت خانمی که فوتبال دوست داره دیگه به خودش میگه من یه مرضی دارم که فوتبال دوست دارم، بنابراین خودش رو سعی میکنه تربیت کنه که اگر هم فوتبال رو دوست داره به دیگران بگه من فوتبال رو دوست ندارم.
آیا تو اینجا یه اختلاف نظرم پیدا میشه؟ بله. اون دیگه باربارا آنجلس اونجوری میگه، خب از اون طرف جانگیره هم چیزای متقابل رو ممکنه بگه، وقت اینجا یه اشکال توی جامعه پیش میاد، یه عده خودشون با اون متصل میکنن، یه به این چی میشه که
همینه دیگه، یعنی هر کس بسته به اینکه کدوم ترواره رو اتخاذ میکنه. آره
پس تروارهای اولیه که هر شخصی از والدین خودش، یعنی از بچه خانواده میگیره چی میشه؟
همینه دیگه، یعنی ما بستگی داره که الان توی ذهن ما کی کارگردان باشه. فروید اعتقاد داشت که اون 5 سال اول کارگردان بقیه زندگی، یعنی خانواده. اما زمان فروید رسانه ها نبودن، تو هر خونه 700-800 تا کانال رو نمیتونستن بگیرن، بچه ها به اینترنت وصل نمیشدن. بنابراین عقاید فروید برای ابتدای قرن 20 کارایی داشت که بچه ها از خانواده درس میگرفتن. الان در زمانی هستیم که به نظر میرسه که رسانه ها تاثیر میذارن. و تا کی تاثیر میذارن؟ آیا تو 5 سالگی؟ نه، خیلی وقتا تو 50 سالگی رسانه های نفر رو تغییر. بنابراین اینکه تحواره اونو از چه منبعی بگیریم در زمان مختلف و در مکان مختلف متفاوت.
وقتی این مفردی که یه تحواره داشته باشه وقتی
تو بطن خانواده
قرار
میگیره
میگه من اینی هم که هستم،
مثلا اینی هم
دیگه به شما هست،
آفرین
هستم، کارش تو
کاری
نمیتونه با من انجام
بدید. باری کلا، همین که من اینی هم که هستم خودش بازی چیه؟ یه تحواره هست. ما باز توی روانشناسی که به عامه گفته میشه خیلی این اصطلاح تکرار میشه که خود واقعی، خود حقیقیت، خودت باش. اینی تحواره ایجاد میکنه که من یه خود حقیقی دارم، که مثلا اگه داد بزنم خود حقیقی منه، اگر گریه کنم خود غیر حقیقی منه، یا برعکس. اما خود یه چیز ثابت نشده است که آیا ما یه خود حقیقی داریم یا نداریم، هیچ جا ثابت نشده که ما خود حقیقی داشته باشیم. اما بعضی اعتقاد دارن چرا ما یه خود هسته‌ای داریم و اینایی که جامعه میاد روش سوار میشه، اینا رو ما باید مثل یک گوهری که روش مثلا زنگار بسته اونا رو پاک کنیم به خود حقیقیمون برسیم. اما بعضیا میگن بابا تمام ما با همون زنگارا یکی، اگه تو بخوای بسابی آخر میگه همش حسابی دی، چیزی باقی نمون. خب یه نفر تربارش این شکلیه، نقاشی کرده برامون، خلاقیت. خب نقش زن رو حالا فکر میکنید چی دیده، نقش مرد رو چی دیده؟ یه پایه است، یه گیاه پیچکی رفته بالا،
گیاه خانومه،
پایه آغاز، گیاه خانومه دیگه. کسی هست مخالف این فکر کنه؟ کسی هست بکنه پای خانمه یا آقا؟ بستگی در زن باشه یا مرد باشه؟
نظرش چی بوده؟
اگه مرد باشه چی میشه؟
خب مرد این کشتر اینجور تصور
میکنه، خانه خودشه دیگه.
خب ایشون یه خانمه که نقش اگر دیدگاه رومن رولان رو بگیریم، آره اون خانم پایه است که داره سرویس میده، اون پیچک آغاز که برای خودش دلش میخواد میره بالا به این تکیه داره، برای هر جا دلش میخواد میره دیگه، ولی این باید سر جاش باستن اینجوری. خب اما ایشون برعکسش نظر، یه خانومه که تربارش این بوده که اونی که حرکت میکنه و میره بالا خانومه است و اونی که اونجا نگه میداره آغاز. آیا این به معنیه که قرار آقا پشتیبان خانم باشه، یا به این معنیه که آقا باید صلح باشه خانم باید فلکسیبل باشه؟ باز میتونه معنیای مختلف باشه. خب دیگه میبینم که اونجا یه چیزایی برخوردن آوردن و اینا رو تونتون میخونم. دادن و گرفتن محبت، تشبیه رابطه زن و مرد، دادن و گرفتن محبت و عشق و عیسی، نقش مردان پدری مهربان و دوستی حامی بدون چشم داشت، نقش زنان مادری مهربان، دلسوز و دوستی حمایتگر بدون چشم‌انداز داره. هر دو مثل هم یه مردم یه نوشته. ببین مرد دموکرات هم هستن تو جامعه ما که خیلی مرد نیستن. اوکی، مثل دیگه به آخرش رسیدیم. تشبیه کشتی، کشتی و کشتیبان که هر دو لازم و ملزوم همدیگه هستند. در واقع یکیشون رو نقش امنیت و اعتماد گرفتن، یکی نقش حمایت و نظارت. نقش مردانه کشتیبان بوده، نقش زنانه کشتی. یه خانم هم دیده نوشتن. نقش آهن رو با، نقش زنانه رو بایندگی، نقش مردانه آهن. یعنی در همه اتفاقات که بین زن و مرد میفتد ما بی تفسیریم، اونهایی که ما رو اخبار میکنن. این همون ترواره اون حوای بود که پدر هممون در رو برد و بیاره انگور گرفته بود و حالا گندم یا سیب یا انگور و اینا، بستگی داره که الان کدومش تو بازار کم باشه کدومش زیاد باشه ترواره عوض میشه، ولی بالاخره همون بوده. یعنی اون اقبال کرده. ماشین، زن انرژی، مرد ابزار و قطعات. مرد رابطه رو به چیزی تشبیه نکردن، ولی نقشش رو اینجوری بده. نقش زنانه ایثارگری، گذشت، مدیریت، مهربانی، بی‌توقع. خدا یه چه زنهای خوبی تو دنیا پیدا میشه. نقش مردانه رهبری، خودخواهی، متوقع بودن، دمدمی مزار، خیانت و بی‌وفایی و زیاده خواهی. این خیلی خوبه دیگه. یعنی درباره دیگه هر کی گیرش بیاد میگه همینه دیگه، زندگی همینه دیگه، اساسا چنین است و غیر از این نخواهد بود. خب داریم زنهای ایدئالی رو پیدا. رابطه زن و مرد، رابطه گل سرخ با نسیم بهاری. گل سرخ اون زن است، نسیم بهاری اون مرد است، ایشون هم خانم بوده. خوبه باید نبود طوفان، یعنی معلومه که تجربه‌ای که توی زندگی داشته